خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجود ذهنی رو خب عرض کردیم که یک بحث نسبتاً مفصلی رو در باب تاریخچه این بحث گفتیم، یه تکمله موند که امروز این تاریخچه رو باز هم بیان میکنیم. اون جلسه یادم نیست چه مقدار از این بحث رو گفتیم، که بحث کردیم علم در کجاها مطرح میشه، مباحث علم در چه فرازهایی بحث میشه و به این اشاره کردیم که در چه ابواب مختلف فلسفه ما به بحث علم میپردازیم. بعد اشاره کردیم که بحث‌های اپیستمولوژی چگونه است و چیه. حالا اساساً وارد بحث تاریخچه از خود بحث وجود ذهنی بشیم و این بحث رو مطرح کنیم. من مخصوصاً سعی میکنم قبل از شروع هر بحثی تاریخچه‌ای بگم، چون معتقدم چشمانداز انسان رو به بحث منطقی تر میکنه. بلا میشه خود روند کتاب رو رفت، مقداری از تاریخچه‌اش رو آدم بگه و قبلش و بعد و واسه این طرح مسئله چی بوده، از کجا شروع شده، چرا مطرح شده، یه مقداری منطقی تر آدم رو با مسئله مواجه میکنه. بحث وجود ذهنی اولین بار گویی در کلمات فخر رازی و مرحوم خواجه طرح شده و جالب اینجاست که قبل از او نه در کلمات فارابی نه در کلمات شیخ اشراق نه در کلمات بوعلی هیچ کدوم بحثی تحت عنوان وجود ذهنی نبوده. گویی اولین کسی که بحث وجود ذهنی رو مطرح کرده خواجه در تجرید و فخر رازی هستند، که این دوتا اومدن و بحث تحت عنوان بحث وجود ذهنی رو مطرح کردند. تو اینجا البته اسمش رو آوردیم هم اشارهی بکنیم چون برام دوستان مطالعه کنن. یکی از مهمترین نهله‌های فکری در جهان اسلام که منشأ اثر بسیار زیادی بوده، البته مقداری هم شامله کنم، این حالت اسطوره بودنش بیشتر بهش ارزش داده، رسائل اخوان الصفا. یک گروهی پیدا شدن در نیمه قرن دوم که البته میگن مثلا حدود یک قرن و نیم طول کشیده، یه نفر نیست، یه چیزی حدود 50 تا عددش الان دقیقاً یادم نیست، باید نگاه کنم، رساله نوشتن. اینا معروف شده تحت عنوان رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، چون اینا مبانی همه علمیه، جامع همه علوم اون روزگاره و بسیار بسیار مطالب غنی از حیث علمی و از حیث ارزش علمی در روزگار خودش داره. معلومه میشنویسندگان این چی هستند، به برخی نسبت دادند که مثلا کیه کیه، اسماشون هم معروف هم نیست، که از نویسندگان معروف و دانشمندان معروف نیستند، اما از مطالبی که می نویسند، یه سریش رجوع مباحث کلامی، یه سریش فلسفی، یه سریش رجوع جسم طبیعی، رجوع ریاضیات طبیعیات، چه مطالبی نوشته شده، ممکنه یک سریش ترجمه باشه از آثار غربی ها، ولی در مجموع رسائل اخوان الصفا و گروه اخوان الصفا به احتمال زیاد در بصره ساکن بودند و مال اوج دوره بلوغ بصره هستند، چون بصره مقطعی در ابتدای قرن دوم مهد، یعنی از اواخر قرن اول و ابتدای قرن دوم دیگه تا مثلا اواخر قرن دوم یک قرنی مهمترین پایگاه علم در دنیاست، یعنی دوره ایست که همه دنیا تقریبا در دوره رکود و صمود و خاموشی است و جهان اسلام و بصره و اوج این بلوغ در بصره است، اوج جهان اسلام در بصره است. معتزله بصره مباحث کلامی بصره است، مباحث سیاسی بصره است، ریاضی بصره است، در ادبیات عرب بصره است. خیلی بصره تو اون دوره، دوره بلوغی داره، یک قرن، یک قرن و نیمی بعد آرام آرام بغداد داشته بگیر. احتمالا اینا اونجا هستن. البته در آرا و اندیشه های اخوان الصفا اگه بخوایم حرف بزنیم باید من با مطالعه بیشتری بیام، به اتکای به حافظه دارم میگم، ولی در این که اسماعیلیه منصوب میدونن در به خودشون، اسماعیلیه میگه اینا از ما بودن، اسماعیلی بودن، بعیدم نیست گرایشات اسماعیلی داشته باشن، اما خب خیلی هم قبول ندارن. شیعه معتقدن شیعه بودن و باز هم بعید نیست که گرایشات شیعی تو بسیاری از نویسندگان اونها باشه. بهترین مقاله‌ای که راجع به اخوان الصفا هست، بسیار هم خوبی، اگر من روزی بخوام بگم علی القاعده همون رو تلخیص خواهم کرد تو میگم، یه مقاله است در دارالمعارف بزرگ اسلامی که رساله اخوان الصفا فکر میکنم از مرحوم دکتر شرفه، مقاله خیلی خوبی است، علی خاصیت اونجا اولش بادی زنده اول که میشه بسیشن سبوشارو مونه نامشه باز همونجا باشه، مقاله خیلی خوبه و فصلی هم هست مطالب بشه نوشته ایم. اخوان الصفا در صورت یکی از مهمات فلسفه است و شاید پایه فلسفه اسلامی از رسائل اخوان الصفا در میاد. یعنی قبل از اونا در محدوده جهان اسلام نوشته فلسفی وجود نداشته که کسی بتونه به او اتکا بکنه. بله بله در زمان ائمه، البته میگم چون دقیقا مثلا این کسی نمیدونه اخوان الصفا چه رسائلشون بوده، رسائلشون موجوده نمیدونه، برخی بعدا منسوب شده که این هم جزه رسائل اخوان الصفا است. اینا همینجوری بوده، نوشته میشده، معروف میگن یهو صبح اینا مفصل از روش خودشون یه گروهی بودن، حالا بودن دستنویس میکردن، صبح پخش میکردن در بغداد، دو مرد در بصره مردم اومدن من این رساله اومده تحت عنوان اخوان الصفا، یعنی برادران صفا، این تحت این در اومده، اینا میگرفتن اونو میخوندن، معلوم نبود نوشته کیه، استنساخ شده به حجم زیاد در خود بقیه منتشر میشده، یا مثلا دسته یکی میفتده او میگه بقیه میگفته، یا ممکنه خود طرف میگفته مال اخوان الصفا نمیگفته مال منه. به بعضی اسامی هست که چندین نفر رو اسم آوردن که اینا هست. پایان قرن اول، یعنی از تقریبا نیمه دوم قرن اول تا یه اوج بلوغش تو دور تا اوائل دوره معمون میشه قرن دوم، مثلا یه قرن و نیم، یه قرن، یه قرن و نیم. بسرم اتفاقا یه مقاله خوبی رو در رابطه با بسره تو دانشنامه جهان اسلام داره که دارالمعارف، نه دانشنامه، اونم یه مقاله خوبی داره. خود دارالمعارف هم مقاله خیلی خوب راجع به بصره داره، هر دوشون دو تا مقاله خیلی پرپیمون خوب دارن، هم بصره هم بغداد، راجع به بغداد هم مقاله بسیار خوب داره، این بحث های علمی شو تو اونم مطرح کرد. اول قرن سوم، اول قرن سوم یه معمول حالا نمیشه گفت اوجش که دیگه، یواش یواش میره کار تقدیم میکنه علمیت رو به بغداد. طبیعی هم است، مرکز حکومت عباسی بوده، پول اینجا بوده، بغداد خیلی بزرگ بوده، بغداد خیلی بزرگ بوده به این معنا که میگن کاروان ها که ازش عبور میخواستن بکنن یه یک روز و نیم دو روز تو خود بغداد عبور میکردن، یعنی این گونه بوده که کاروان وقتی وارد میشده معمولا اگه بگیم یه 30 کیلومتر 25 کیلومتر میرفته، مثلا یه 50 کیلومتر طول بغداد بوده که از حاشیه دریا می اومدن و رد می شدن، که یه طرفش بهش میگن رساس، یه طرفش بهش میگن چرخ، که چرخ منطقه شیعه نشینش بوده، رساس منطقه سنی نشین، دعواهای زیادی داشتن. یه بغداد نگاه بکنید اینجوری اینجوری میشه، دجله اینجوری اینجوری میشه، میاد پایین، یعنی میاد دقیقاً تو منطقه بغداد اینجوری میشه، که یه حالت این که داره، این منطقه بوده که توش کاخ رو ساختن بنی عباس، منطقه اصلی قصرها بوده، الان هم منطقه کاخ ریاست جمهوری صدام و اینا همه تو همین منطقه ایناست، که خودش دژه در حقیقت محکمی بوده، آبی که دور این عبور می‌کرده خود این فقط در حقیقت یه ورودی خیلی باریک داشته که میتونستن این رو از وقت خواستن ببندن، که اون مجموعه کاخهای بنی عباس و اینا اونجا بوده، تو اون منطقه بوده. حالا روز بغداد بحث نداریم. این بحثه. البته یه نکته هست که در کلمات این گذشتگان ما مباحث وجود ذهنی وجود داره، یعنی به خلاف اصالت وجود که خاطرتون باشه وقتی وارد شدیم تاریخچه اصالت وجود رو گفتیم، گفتیم اساسا این بحث مطرح نبوده اون روز. این که الان گردن شیخ اسراق میذارن اصالت ماهیت، گردن بو علی میذارن اصالت وجود، این بحث و این سوال در ذهن اونها نبوده، این سوال درشون مطرح نبوده. اما بحث وجود ذهنی قطعا در اون ایام مطرح بوده، هم در آرای فارابی مطرحه که میرسیم حالا بحث میکنیم، هم در آرای بو علی مطرحه. در هر دو اینها طرح شده، خود ابوالحسن اشعری راجبش سخن گفته، قاله مقداری راجب اینها بحث میکنه. ولی به هر حال تحت عنوان وجود ذهنی، این که بیان وجود رو تقسیم کنن به خارجی و ذهنی، گویی اولین بار، اینو من با اعتماد به آقای مطهری میگم، اولین بار مرحوم خواجه در تجرید الاعتقاد گفت. تجرید الاعتقاد مهمترین کتابی شاید در علم کلام شیعه نوشته شده و بسیار مورد شرح واقع شده. یعنی این کتاب بعدها خیلی شرح شده، نقد شده، آدم مختلف وارد شدن، هم به خاطر ارزش نویسنده کتاب که خواجه بوده و هم این که به واسطه این که بالاخره کلامش یه بوده، در ابتداش هم همه مباحث فلسفی است. نقطه ایش که در حقیقت فلسفه و کلام به هم میرسه و پیوند میخوره و این در اونجا مطرح میکنه. حالا این عبارتشو همون که اول چه المسئله الرابعه فی انقسام الوجود الى ذهنی و الخارجی، تقسیم میکنه به وجود رو به وجود ذهنی و خارجی. تجرید الاعتقاد، البته این شرح علامه است، کشف المراده، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد خواجه که در حقیقت شرح کرده. رجاله دادن که تام ببینه از شأنیت علمی علامه خوشش میاد. علامه بالاخره یک آدم فقیه زبردست مسلط بر خیلی از مسائل فلسفیش، البته در حدی که ازش انتظار میره، چون خود خواجه در اینجا یک فیلسوف نیست، یک متکلمه. طرح مباحثش هم در ابتدا بر مدار کلام متکلمینه، لذا خیلی جاها بر خلاف نظرات فلسفیش تو اینجا حرف زده، از جمله در همین مسئله وجود ذهنی. وقتی مسئله وجود ذهنی رو طرح کرده، در همین جا خلاف نشی مشهور حرف زده که بهش اشاره میکنه. و هو ینقسم الى الذهنی و الخارجی، یعنی وجود، و الا بطلت الحقیقه، و الا حقیقت باطل میشه. و الموجود فی الذهن انما هو صوره المخالفه فی کثیر من اللوازم. قال اینو باید بذارش حرف بزنم، همین کل عبارتی که مرحوم خواجه داره اینه، چون خواجه در حقیقت خیلی تجربه داره، کتاب کوچیکیش بعدا شرح علامه او رو مفصل کرده. یکی از مسائلی که اساسا باید بدونیم، به تعبیر آقای مطهری توی یه جای دیگه دارن، از دیگران هم نقل شده، یکی از مسائلی که به بارور شدن فلسفه اسلامی کمک کرده حضور متکلمین. متکلمین نوعاً اشکال کردن، نوعاً وارد می شدن، اشکال می کردن، گیر می دادن، به تعبیر امروزی ها شپشکشی می کردن. و این اشکالاتی که اونا طرح کردن، این علم فلسفه رو بارور کرده، ذهن فلسفه رو به کار انداخته خواستن این جواب بدن. این مبحث که وقتی تقسیم به وجود ذهنی مطرح شد، یکی از گروه هایی که اولین بار به جنگ او رفت متکلمین. چرا؟ برای اینکه اول گروهی که نسبت به این مسئله حساس یه طرح دعوا کرده بودند، نسبت به علم، نه نسبت به وجود ذهنی، نسبت به اصل بحث علم طرح دعوا کرده بودند، اول گروهی که نسبت به این مسئله بحث کرده بودند اشاعره بودند. ابوالحسن اشعری ایشون علم رو تعلق عالم به معلوم میدونه، میگه یه تعلقیش که عالم به معلوم داره. بعدها این در کلمات فخر رازی، چون میدونی فخر رازی از شراح عقیده اشعری، در شرح عقیده اشعری فخرازی اومده این تعلق رو معنا کرده به اضافه، گفته اضافه به معلوم پیدا میکنه. من امروز نرسیدم، کسی اومد اینجا بحث ما وقت ما رو گرفت، من نرسیدم که برم ببینم در کلمات خود اینها دقیقا معنای تعلق رو ببینیم چه معنا میکنن. انشالله بر فردا این بحث تعلق رو البته جلوتر میرسیم، سر جای خودش هم شاید بحث کنیم بهتر باشه، که وقتی حرف فخرازی مطرح میشه ببینیم این اضافه و تعلق غیر از اونی که ما براشون گردنشون میزنیم خودشون واقعا در عباراتشون چیه. اگه برسیم عباراتشون رو بیاریم، بعضی عباراتشون رو ببینیم. علت پیدا نکردن که کتاب معمولا اینا لمع داره، اون از اون دفعه که آوردیم اینجا این کتاب نمیدونه درش کردیم، این لمع اشعری ما کجا گذاشتیم، باید برم بگردم تا پیدا کنم کتابش کجاست، میخواستم تو خودش ببینم. البته تو ممکنه تو حالا بعضی کتابای عمده متکلمین اشعری مثل افتازانی، همین صاحب مطول و مختصر، یا همون صاحب کتاب معروف منطق، منطق متنش، حاشیه منطق شما نخوندید، حاشیه منطق متنش مال تفتازانی است. تفتازانی یکی از آدم حسابی های اهل سنت در اصلا تاریخ اسلام، تو تاریخ اسلام چندین نفرن که خیلی بارزن، یکشون تفتازانی. تفتازانی یه کتاب معروف داره، اهل سنت معمولا دو تا کتاب کلامی خیلی معروف دارن، یکی مواقفه که بعدا شرح شده مال قاضی عزیزالدین ایجیه، یکی هم مقاصده که مال تفتازانی خودش هم شرحش کرده. تفتازانی یه جورایی مثل حاجی بوده، خودش می نوشته خودش هم شرح می کرده، خودش متن رو نوشته شرح کرده، مثل مختصر و مطول. البته متن اون کتاب مال خطیب، مال عدیب خطیب قزوینیه، خطیب اشتباه نکنم چیه، قزوینیه که خطیبه، خطیب قزوینیه که متن شرح تفتازانش. در اصلا نگاه میکنیم اونو میگیم. یکی از بحثایی که مطرحه بحث این جدل بین متکلمین و بین فلاسفه به بارور شدن بحث وجود ذهنی بسیار کمک کرد. بعضی از شاگردان مرحوم حاجه مثل قطب شیرازی اومدن این رو به 300 محاکمات که سنی هم هست اومدن بحث رو مطرح کردن، توش نظر دادن. بعدها این مسئله تو شیرازی ها مثل قطب‌الدین، مثل دشتکی شیرازی، مثل شاگرد، مثل پسرش قیاس‌الدین که اونم از علمای شیرازه، اینها این بحث رو زیاد مطرح کردن تا آرام آرام مرحوم صدر المتعلمین اومده بحث رو جمع کرده، یک عقیده همه اینا رو یک سر و سامونی داده، اشکالاتش رو کنار زده، بحث رو محسن کرده، از دل اونو یه بحث خاصش که وجود ذهنی باشه رو در آورده. آقای مطهری می‌فرمایند اساسا در جهان بحث وجود ذهنی اولین بار توسط مسلمان‌ها و در توسط خواجه و فخرازی مطرح شد، مدعاش کردن ایشون. یمکن یقال به این که خب بالاخره در همین جهان اسلام هم این حرفا رو ما خیلی هاشو از حرف یونانی ها ترجمه کردیم آوردیم، ایشون مدعی هستن که نه، این مثلا در کلمات ابوالحزیل علاف که مال مثلا فرض بفرمایید اوائل قرن معتزله است، از معتزلی هاست، از اوائل قرن دومه، این اون وقت اصلا نهضت ترجمه همون شروع نشده بوده، ولی به هر حال همین کلمات رو میدونید یه سری در کلمات اونها این حرفها و رشحاتی از این حرفها که بعدن البته به عنوان وجود ذهنی مطرح شده وجود داشته. در هر صورت ایشون مدعاش اینه که غربی ها هم بعدن بعد از مسلمانان به این بحث تنبه پیدا کردن. پس فصل اولمون رو جمع بندی کنیم، اینکه این بحث اولا مثل بحث اصالت وجود نیست، هرچند اولین بار این اطلاق وجود ذهنی رو خواجه و فخرازی کردن، اما قبل از او این بحث در کلمات فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی حرفاش وجود داشته، تعبیر وجود ذهنی نبوده، بلکه حرفا بوده، در حالی که در اصالت وجود جو نبوده. اصالت وجود گفتیم اصلا تا دوره متأخر اصلا این بحث قبلش مطرح نبوده که بخواد بگیم که حرفشون بوده یا نبوده، ما بعدا این حرفا رو گردن اونها گذاشتیم. طبیعی هم از البته اگه دقت بکنیم طبیعی معمولا بحث ابتدای گوشه‌ای مطرح میشه، بعد یواش یواش زیاد بحث میشه پیرامونش، آرام آرام یه باب جدیدی میشه. شما نگاه بکنید حتی علوم هم همینجوره. اول علم و اصول مقدمه فقه بوده، علم مستقلی نبوده، یه مقدمه بوده در فقه، بعد انقدر راجبش بحث کردن که خودش دیگه آرام آرام یک اصالتی پیدا کرده، یک استقلالی پیدا کرده. این بحث هم اول زیر مجموعه بخش دیگه مطرح می شده، بیشتر هم زیر مجموعه بخش علم که تو بخش کیفیات و مقولات عشره که جلسه قبل بحثیمون خدمتون عرض کردن کجا مطرح می شده. بعد آرام آرام چون وجود بحث مستقلی پیدا کرده اومده در بحث عنوان بابی رو مرحوم حاضرش نسبت داده و اصلا وجود رو تقسیم کرده به ذهنی و خارج. این عدیب بحث دیگه ای که در اینجا باید بیشتر توجه بکنیم این که ما درباره وجود، درباره علم، اون صورتی که میاد در ذهن ما یا حال چیه، سه قول بسیار مهم داریم. ممکنه اگر بگردیم اقوال دیگری پیدا بکنیم، اما تقسیم اینا به سه قوله که یکیش قول به همین تعلق و اضافه است که مال متکلمین، مال اشاعره است. خب اشاعره میدونید در حقیقت مهله بزرگ مقتدر جهان اسلام بودن، خود غزالی، خود فخرازی اینا اومدن در دفاع از اندیشه او طبعا رو باربر کرد. این قول چون پسندیده نشده اومدن رسیدن به این قول، قول دومی پیدا شده گروه دیگری از متکلمین که اونها اومدن گفتند اشباهن علم عکس. چون ما عکس شیء رو میگیریم به ذهن میاد، این نظریه بهش میگن نظریه اشباه، یعنی شبه. علم یه عکسه که به ذهن میفته، یه عکسی به ذهن میاد. تعبیر باز از آقای متحریش اینجا که میفرمایند همه غربی ها تمام آرایشون در علم بر مدار نظریه اشباه. این همه آن چیزی که در اپیستمولوژی غربی مطرح میشه، در معرفت شناسی، همه در زیر مجموعه همین بحث اشباه. من الان افلاطونشو نمیدونم، الان نمیدونم، نمیدونم بیشون بزگردن افلاطون بذاریم. به طور کلی معنیش یعنی چی؟ یعنی این که من اگر به این علم پیدا میکنم، همونطوری که نقاشی در حقیقت یه صورتی از این شیء خارجی رو میکشه، یا به تعبیر امروزی ها راحت‌تر دوربین عکاسی عکسی رو از این برمی‌داره، امون هم میتونیم خیلی هم نزدیک‌تر هم بهش بشیم، صفر و یک. یعنی می‌دونید عکس تماماً صفر و یک میشه دیگه، در الکترونیک تمام صفر و یکیه، یعنی همش یا هست یا نیست. مثلا در دایره الکترونیک کار کرده باشید یا بدونید یا بخونید، اینه که سابق بر این، خب این فیلم یک در حقیقت نگاتیو داشت، این دیافراگم باز میشد، نور وارد میشد، میافتاد روی این این نگاتیو، عکس میافتاد. الان دیجیتالا که آقا داره اینو گذاشته اینجا که اینجوری نیست، این که ایشون داره اینا اینجوری نیست، اینا میاد تصویر رو تبدیل میکنه به تعبیر امروزی بایت دیتا، میاد صفر و یک میکنه، این صفر و یک ها رو میبره تعریف کرده، اینا رو میچینه کنار هم، حافظه نگر میداره، دوباره که خواست اینا رو برگردونه، اینا رو از دوباره حالت صفر و یک برمیگردونه، تبدیل میکنه به همون تصویری که شما دیدید. حالا یه دفعه بعد الکترونیک داشت کارا نیمه هادی ها اینجا چه نقشی دارن و اینا، حالا دیود و اینا بلد میشید از کنتون نخوندید، اینا اگه چیز رفته بودید اینا بحثای خیلی هم شیرینه، بحثای چیزی دیود LED مقاومت، اینا بحثای خاص الکترونیکی که حالا باید فیبر مدارچاپی، اون وقت ما میرفتیم دبیرستان ترکاد میرفتیم اینا رو درست میکردیم، اینا تو اسید میزنن و در میارن و چیزای خوشمزه ای داره. خب اینم از نظریه. پس نظریه یک، نظریه اضافه یا همون تعلق که متعلق به اشعری است و بعدا فخرازی خیلی دوش تاکید داره. دو، نظریه اشباح، سه نظریه نفس و شی که همه نظریهیه که ماهیت به تمامه با همه وجودش به ذهنیه، که این نظریه نظریه در حقیقت فلسفه بعد ملا صدر. پس میتونیم بگیم یه تعلق، یه حضور و شی، که این حضور و شی گاهی حضور نفسشه گاهی عکسشه شبهشه. تقسیم بندی اینجوری هم بتونیم ثنائی هم بکنیم، بعد یکی از اقسامش دوباره تقسیم به دو تا میشه. بعد از اینکه این بحث مطرح شده که خب حالا این نزاع در حقیقت در گرفته که این نزاع مال متأخرینه، تعلق چه رفت کنار، حالا واقعا این سوال مطرح شد که نفس شی به ذهن میاد و ما علم به او پیدا میکنیم، یا شبه شی به ذهن میاد و ما علم پیدا میکنیم، که فرق این دوتا رو باید خیلی خوب بدونیم. این سوال مطرح شد که به مرور باید اینو بفهمیم این فرق این دوتا با هم چیه. این سوال مطرح شد که خب قدما که در کلماتشون این حرف بوده کدوم رو میخواد بگن؟ تو مثلا در آراء فارابی که شما نگاه بکنید، فارابی میگه علم تجرید صورت شی نزد عقله، تجرید صورت شی نزد عقل. یا خود ابو علی در کلماتش میگه تمثل حقیقت شی نزد عقله. یه دو اومدن اینجا گفتن خب این تمثله، اونم صورت شیعه. اینا میخواستن همون نظریه اشباح رو بگن، لذا در جمع کردن نیرو برای خودشون و یار برای خودشون گفتن قدما که این حرف زدن اینا آرایشون با نظریه اشباح مشابه بوده. مثلا گفتن خود تفتازنی در شهر مقاصد این گونه است، اومده قول قبلی ها رو به خودش نسبت بده، به همین نظریه اشباح برگردونده. یا یه کتاب دیگه معروف کلامی اهل سنت، اینا رو اسمش هم بگیم به گوشتون بخوره چون در حال کتاب های مهمیه در این رشته، توالع الانوار مال کسی به نام بیضاوی که در حال اینم یکی از صاحبان این رشته است. یا حکمت العین، حکمت العین کتاب بسیار معروفی است. حکمت العین خود کتاب انقدر مهم نیست که شرح حکمت العین مهمه. شرح حکمت العین مال میرشد شریف جرجانیه، اما خود حکمت العین مالی کسی به نام ابن مبارک شاه که نویسنده کتابه، باز در اون بحث مطرح شده و اونا خواستن نظریه اینجور قدما رو، یعنی بگن اقوال میرشد شریف و اینها بازگشت به همین نظریه اشباح داره. یا در همین خواجه در تجرید عبارتی که داره، خب نگاه بکنید همین عبارتش، والموجود فی الذهن انما هو صوره، المخالفه از صوره. حالا ما صوره این چی؟ یعنی شبه، یا یعنی اونجور که ملا صدر میخواد بعدن بگه این نفس و شی. یا یه کتاب معروفی قطب شیرازی که گفت شاگرد حاجه بوده به نام درت و تاج داره، که این هم در حقیقت بعد قطب شیرازی دوره فلاسفه اهل سنت تموم شده، تقریبا تموم شده. یه اهل سنت چندان تفلسفی در جهان اسلام نکردن، گویی فلسفه آرام آرام اومده به در خونه تشمت شیعه یا شیعه که در این فضا شکل گرفته. آنچنان دیگه در دایره جهان تسنن ما یک فیلسوف مبرزی که صاحب یک اندیشهی باشه دیگه تقریبا نمیدیم. برای این یه بحثی از بحث وجود ذهنی که یک تاریخچه از این بحث که سه مبنا امروز میتونیم روش بحث بکنیم، تعلق و اضافه که گفتیم مال فخر رازی و مال در حقیقت قضیه مال اشعری و اشباح که قول بسیاری از متکلمینه که بعداً هم بهش میرسیم. اینجا ما باید این بحث اشباح رو مطرح کنیم و بعداً جواب بدیم، و بحث خودمون که بحث در حقیقت حضور ماهیت نفس و ماهیت که در ذهن تحقق پیدا میکنه. اینجا البته یه نکته ای رو باید قبل از ورود به بحث باز بگیم، قبل از اینکه ادله رو بخونیم، چون تیتر بحث رو در حقیقت گفتیم، مدعای اصلی فلسفه حکمت متعالیه رو گفتیم، و اون این که اساسا آیا ما ماهیت به ذهن میاد یعنی چی؟ این اول بدونم. یعنی وقتی من میخوام بگم من غندون رو میبینم، واقعا همه غندون همه ماهیتش به ذهن من میاد؟ ما میخواییم بگیم ما به اندازهی که این ماهیت رو علم بهش داریم او رو میفهمیم. ماهیت ممکنه همش به ذهن بیاد، ممکنه قطعاتی از او یا حسیاتی از او یا درصدی از او به ذهن بیاد. پس ما در حقیقت نمیخواییم ادعا بکنیم که هر چیزی را میفهمیم همه ماهیتش رو میفهمیم. مدعا اینه که به اندازه‌ای که ماهیتش رو میفهمیم اون شی رو میفهمیم. لذا ممکنه یه چیزی رو من الان از اون دور میبینم داره میدرخشه، من درخشش رو میفهمم، یه کیفه. مثلا به هر علتی سلب بودن و صفر بودن این رو میفهمم، یه کیفیته. میتونم یک سری از شؤون این رو متوجه بشم، اعراضی که داره به ذهن من میاد و من اونها رو میفهمم. البته به اندازه‌ای که اعراض رو میفهمم، اون اعراض کمک میکنه که من جوهر اون شی رو هم بهش دسترسی و علم پیدا بکنم. لذا خاطرتون باشه تو علم اصول هم مطرح کردیم، این امثال تو کفایه هم مطرح شد که ایشون میفرمودن اصلا ما جنس فصل حقیقی رو به این راحتی در نمیاریم. ما نمیتونیم بگیم ماهیت حقیقی انسان چیست. جنس و فصل، جنس و فصلهای تعبیرشون منطقیه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت حقیقی این شی به ذهن من نمیاد. من به اندازهی که ماهیت این شی به ذهنم میاد او رو درک میکنم. پس این نکته مهمیست که اگر ما میگیم من ماهیت تلفن به ذهن من میاد، نمیخوام بگم اون تلفنی که در ذهن منه الان 100% ماهیتش مثل اینه. اگر من علمم 100% مطابق معلوم بود، ماهیتم 100% مطابق معلومه. اما من علمم همیشه که 100% مطابق معلوم خارجی نیست. این نکته اول، بعدها راجعش حرف داریم، حرف خواهیم زد. یک. دو، یه اصطلاحاتی داریم ما و اون تعبیر معلوم به ذات و معلوم بالعرضه. از این بعد با این اصطلاح زیاد کار داریم، بذار اگه مباحثه چیز دارید با این کار بکنید تا این اصطلاح در ذهنتون بنشینه و در او رکوز پیدا بکنه. و اون اینه که ما یه عالمی داریم که بنده، یه معلومی داریم که خارجه، که این تلفن باشه، که این معلوم بالعرضه. چرا بالعرضه؟ به خاطر اینکه من به واسطه او رو در میابم. به واسطه چی؟ واسطه صورت ذهنیه. پس صورت ذهنیه این تلفنه که در حقیقت معلومه به ذاته. صورت معلومه به ذاته، اون صورت چون مطابقت ماهوی با تلفن خارجی داره، اون تلفن خارجی میشه معلومه به ذاته. و این که میگن اتحاد عالم و معلوم، یا تعبیری که میکنن اتحاد عاقل به معقول، به هم براسته از یا میذارن، این به معنای اتحاد عالم با معلوم به ذاته، یعنی با صورت ذهنی. کسی نمیخواد بگه بنده با این تلفن خارجی متحدم. بحث اتحاد عاقل و معقول که که بحثای مهمش که توانی بحث وجود ذهنی میخونیم، اشای نفسگیر همینجا هاست که زهاب سوشه میشه دیگه. این بحثای اتحاد عاقل به معقول و معنای اتحاد عالم با صورت ذهنیشه، و این بسیار بسیار هم نقطه اخلاقی خوبی داره. یعنی اگه تنبه به این مسئله پیدا بکنیم و با این مسئله پیش بریم، آدم متوجه میشه وقتی را میگن که چون اتحاد عالم با معلوم فقط عاقل و معقول نیست، حد عاقل من درک کلی، حتی واهم و موهوم هم هست. یعنی ما با درک جزئیاتمون، ما با حواسمون هم هست، اتحاد حاس و محسوسه، اتحاد متخیل و متخیلون بهه و متخیله. لذا اینه که میگن انسان حشرش با اون صورتهای ذهنیشه، چون متحد با شما میشه. حسد یکی از صور ذهنیه ماست، اگر این رو ما بتونیم نتونیم از خودمون دور بکنیم، در حقیقت قطعی از وجود ما شده. یکی میگن صور قویه رو نگاه نکنه، یکی چشمش رو بیشتر به متونی بندازه که مقدسه، یا ضبطی که میخواد بکنه قرآن رو حفظ کنه یا دریوری حفظ نکنه. اینها همه به خاطر اینکه اینها میره و اتحاد با وجود انسان پیدا میکنه، که تبدیل میشه به وجود انسان، یک قطعه از وجود انسان میشه. اگر اینها متحد با من پیدا شد، در حقیقت من میشه تیکه از وجود من و اینها عوارض مستقیم بر وجود انسان میذاره. قابل بعدن هم میرسیم، یکی از مباحث بعدی که الموجود و لا یعدم، یکی از بحثای فلسفیش که وجود معدوم نمیشه، لذا علم زائل نمیشه، فراموش میشه، عدم نمیشه. و شاهد و علازاره میگه یه همی بعد مدت های چیزی که آدم یادش نکنه یه یادش نکنه وقتی شرایطش پیدا میشه. حالا سن دوستان بعضا بالا میره، این مسئله پیش میاد. مثلا آدم یه بو در خود بنده زیاد پیش میاد، یه بو یکو آدم رو منتقل میکنه به یک 20 سال 25 سال پیش، که انسان یه یکوی خاطره اون یه چیز به آدم، به ذهن آدم رجوع میکنه، یه حسی به نسبه منطقه یا یه چیز یادش میاد. این به معنیه که فراموش نمیشه. لذا هرچه وارد ذهن انسان میشود در حقیقت یک قصه از وجود انسان میشه. این هم بحث خودش کالا، بحث زمان خودش. این هم نقطه پس دوم که اتحاد عالم و معلوم رو دانشتیم. بحث اتحاد تعبیر میکنن بعضی وقتا عاقل و معقول، بعضی عاقل به معقول. به نظرم میرسه تعبیر فرق بین عربی و فارسیه. یتحد و بهی تو عربا میگن، فارسا میگن اتحاد با، یا اتحاد عاقل با معقول، یا اتحاد عاقل و معقول. ما تو فارسی اضافمون یا با باش در اتحاد یا با واوه، اما در عربا علالقاده اتحاد با به متعدی میشه. بعضا میگن اتحاد عاقل به معقول، شاید هم بر عربی هم خیلی اینجور نباشه، توه نمیدونم عربی هم نعش یا باه باید نگاه بکنیم، شاید بعضی از مناطق ایران و اینا مثلا یکی از لهجه های محلی باشه. اینم نکته دوم که در بحث اتحاد عالم و معلوم، در بحث علم قبل از اینکه وارد بحثش بشیم بهش تنبه بدیم. نکته اول پس اون بحث چی بود که گفتیم؟ نکته اولمون درصد حضور او در حقیقت علم ما رو معلوم میکنه، و نکته دوم هم هسته اتحاد عالم و معلوم.
الان کامپیوتر هم یکی هارد سوگیتش کنه پاک کنه و دوباره میشه ریکاوری کنه، با اینکه پاک شده این اطلاعات
حالا تو به شرطی که فول نشده باشه هاردش. اگه پر بشه هاردش اطلاع جدید اون یه رو اطلاعات قبلی دیگه قابل ریکاوری میشه. بله بشه هر وقتی میخواد اطلاعات رو بلزد، بعضی وقتی که میخواد اطلاعات 100% بسوزه، هر چقدر چون ویندوز خلل زیاد داره، هر چقدر پاک بکنن بالاخره نگرمی داره، میبرن تحت یه حجم بسیار بالای، اول پاک میکنن بعد هارد میبرن تحت اطلاعات بسیار بالا، مثلا یه فرض کنید که حجم بالای دیتا رو واردش میکنن، دیگه اون وقت قبلی رو پاک میکنن. اینم حالا خواستید بعد این کار بکنید با نه تجربه نیست، من هم شنیدم، خودم این کار نکردم. خب اینم نکته دوم، نکته سوم هم بود که یادم رفت، اما همین کامپیوتر و LED آره دیگه، اینا دیود و اینا هم بگوشیم بسه دیگه جدش مون. و اما نکته ای که در بحث دلیل اولی که اقامه می فرمایند که ما میخواستیم البته اگر بخونیم وارد اینها بشیم، اگر تعطیل کنیم همین سر ادله بحث رو نگه داریم، چون در حقیقت دلیل اولش خب حالا فردا شب که هستن دوستان، خیلی خب ما میتونیم الان دلیل اولش رو بخونیم فردا برسیم تا سه تا دلیل رو بخونیم بعد وارد بحث اشکالش اون وقت ببینیم آیا بازم بحث رو ادامه میدیم داره میتونیم تا سر بحث بگیم. دلیل اولی که اقامه فرمودن اینه که میگن یه قاعده ای ما داریم بنام قاعده فرعیه. این قاعده فرعیه قاعده مهمی است. عبارت است از ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له لثابت. این لثابت از اضافاتش که بعدن بشه این قاعده اضافه شده. خود قاعده قاعده فرعیه میگن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له لثابت. برای اینکه چیزی در چیزی ثابت شده باشه، برای اینکه شما چیزی رو بذارید روی چیز دیگه، باید اول مثبت له اون موضوع باشه. این همین بحثیش که تو بحث عوامر صبح مرحوم آخون بهش اشاره میکنه، میگه اول باید تصور بتونه بکنه تا بعد حکم بیاره. باید اول موضوع تصور بشه تا بتونه حکم بیاد. تو بحث تعبدی توسلی یکی بحثا اینه که آیا میتونه قصد قربت در متعلق عوامر عقل بشه یا نه. این بحث هست که شما تا موضوع تصور نکنی نمیتونی حکم بکنی. شارع که میخواد بگه نماز بخون، میخواد حکم وجوب رو بذاره رو چی؟ رو نماز. حالا وقتی میخوای بگید نماز، باید بگید نماز با قصد قربت، با قصد امتثال امر. یعنی چون من گفتم، هنوز که نگفته، هنوز حکم نیامده. وقتی حکم نیامده چی رو میخواد به عنوان موضوع تصور کنه حکم رو بیاره بذاره روش؟ تا وقتی امر نیامده چی رو میخواد تصور کنه؟ اما امری نیامده. من میخوام به شما بگم انجام بده به اون قصد که من به تو امر کردم. اول باید موضوع تصور کنم، اما امر نکردم چه؟ حالا بماند. این بحث در اینکه از فروع همین بحثه. برای اینکه ما حکمی رو برای موضوعی قرار بدیم، چیزی رو در چیزی ثابت کنیم، رنگی رو رو دیوار بکشیم، باید اول دیوار موجود باشه. ثبوت رو شیء رنگ لشیء دیوار، فرع متفرع در مرحله دوم از ثبوت مثبت له. مثبت له یعنی اون چیزی که دیوار، اون چیزی که شیء میره رو میشینه درونه، اون جوهر باشه. اون وقت لثابت، این لثابت اصلا الان کار به بعدا ما نداره، بعدها گفته میشه. لثابت یعنی چی؟ یعنی لزومی نداره این چیزی که میخواد بیاد روی این بنشینه خود اون شی قبلش موجود باشه. میتونید شما با گذاشتن او رو موجود کنید. شما یه ثابت دارید یا مثبت له، این ثابت میشه روی این مثبت له. دست من مثبت له، این ثابته. برخی فکر کردن قاعده فرعیه میگه قبل از این که اینو بذاری رو دست، هم باید این موجود باشه هم این، تا بتونید این رو بعدا ثابت رو این بکنید. ثبوت و گذاشتن شیء لشیء برای این فرع اینه که اول دست باشه، در رندونم موجود باشه در مرحله اول، بعد اینو قرار بدید. این درسته اگر ثبته در اینجا ثبته دو مفعولی باشه، یعنی کانه ناقصه باشه. اگر کانه ناقصه بود حتما باید هم ثابت هم مثبت له قبلش موجود باشه. اما اگر آمدید شما و ثبته رو وجده گرفتید، خواستید وجود رو بار بکنید، میتونید ثابت خود این که زیدون موجودان، خود زید با موجودیتش موجود بشه. حالا در هر صورت ما این بحث رو به سر جای خودش فقط حال تو ذهن دوستان بگید. ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت له، این مقدارش قدر مسلم بیشبهه درست. این قاعده فرعیه. حالا سوال، یه قضیه میگیم کوهی از طلا درخشنده است، کوه طلا درخشنده است، یا به تعبیر ایشون بحر جیوه طبع سردی دارد، خب این دروغ یا راست جمله؟ راست، چون کوه طلا واقعا درخشنده است. در خارج کوه طلا در خارج مابعزه نده، کوه طلا در خارج مابعزه نده. ثبوت شیئن به شیئن یعنی آوردن درخشندگی بر روی کوه طلا فرع ثبوت مثبت له. اول باید کوه طلا موجود باشه. کجاست کوه طلا؟ در ذهن. یا بعض بفرمایید ما میگیم اجتماع نقیزه این محاله، میخواید محال رو ببرید رو اجتماع نقیزه این بذارید، اجتماع نقیزه در خارجه؟ نه، در خارج که اجتماع نقیزه ندارید. پس ماهیت اجتماع نقیزه در ذهنه، این ماهیت اجتماع نقیزه در ذهن موجود. حالا عبارت رو بخونم تا فراز فروداشو بعد. ثم اشرنا الی وجوه من الادله، سه تا رو بیان بکنن ایشون. الاول قولنا للحکم ایجابن، صفحه 124 کتاب های ما، للحکم ایجابن علی المعدومی، ما حکم کنیم، حکم ایجابی نه سلبی، چون حکم سلبی ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت و مثبت له نیست، سلب و شیئنه، اون که بحث نداره، سلب و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت مسلوب و عرح نیست. چرا؟ چون میتونه همون جوری که سالبه به انتفاع محمول باشه، میتونه سالبه به انتفاع موضوع باشه. من میگم زید قائم نیست، میتونه زید باشه و قائم نباشه، که میشه سلب و شیئن عن الشیئن فرع ثبوت مطلوب الامر، میتونه باشه، میتونه هم زیدی نباشه و قائم نباشه، لذا سلب الشیئ عن الشیء فرع ثبوت مطلوب الامر نیست، ثبوت الشیئ که حتما فرع ثبوت مثبت له. حکم ایجابی است، ان نحکم حکما ایجابیا علی المعدوم. معدوم یعنی چی؟ معدوم اینه که بالکل معدوم، ما لا وجود له فی الخارج، معدوم اینه اون چیزی که در خارج وجود ندارد. مثل چی؟ که قولنا که میگیم بحرون من، این من باید فاصله با بحر میداده، زیبق، زیبق یعنی چی؟ یعنی جیوه. بحرون من از زیبق باردون بستن بارد. این بحث بسیار خاصی است که میگفتن اشیا در طبیعیات قدیم میگفتن یک طبعی دارن، سردی، گرمی، یبوست و رطوبت، که میگفتن اینا طبع دارن، تعبیرم میکردن به طبعهای چهارگانه. مدعی هم بودن که عناصر چهارگانه در سابق طبیعیات قدیم، ما مجبوریم برای اینکه دوستان بعدها مسلط بشن رو فلسفه اسلامی باید طبیعیات قدیم رو بدونن، لذا ما مجبوریم اون مقداری که ما هم بلدیم طبیعیات قدیم رو به مرور آرام آرام تو مثالا بگیم. الان اینجا جاش نیست ولی تا جمله بگیم. طبع میگفتن عناصر، ما الان قائلیم به این که 114 عنصر وجود داره، البته خیلی هاش عناصر موجود تو جدول مندلیف نگاه بکنید، خیلی از عناصری که الان هست عناصر دور تو آزمایشگاه درست شده، یعنی عناصری نیست که الان باشه، معمولا هم از عنصر مثلا 96-97 بالا همون رادیواکتیو میشه دیگه، شروع میکنن اینا به رادیواکتیو به حالت پایدار ندارند، که حالا بحث خودش دوباره بحث خودش زمان خودش، که ایزوتوپ های مختلف دارن، یعنی به عبارت دیگه جرم حجمی هاشون فرق میکنه، اینا رو باید شیمی بخونید یاد بگیرید خوبه. اما در زمینه اون وقت مدعی بودن ما چهار عنصر داریم. چهار عنصر چی بوده؟ آب، خاک، هوا، آتش. این چهار عنصر هر کدوم یه طبعی داشتن. مثلا می گفتن آب طبعش رطوبت، خاک یبوست، هوا برودت، آتش گرماست و حرارت. این چهارتا با هم مزج پیدا می کردن و می شدن مزاج، مزاج تشکیل می دادن. لذا می گفتن مثلا فلانی دموی المزاجه، که اون وقت بلغم و اینا مزاجه که تو انسان هم هست، بلغم و صفرا و سودا و دم، چهار مزاجی بوده که انسان ها می گفتن اینجوری هستن. بعد اینا به تناسب مدعی بودن همه موجودات عالم ترکیبی از این چهارتا، و لذا مثلا اگر یه چیزی طبع سفتی داره این برمیگرده به خاک و یه بوسطش، اگه اونش قلبه داره، اگه سیلانیه طبع رطوبت زیاده. بعد اینا هوا یه طبع دیگر علاوه بر این داشته و اونی که میل به بالا داشته، بقیه میل به پایین داشتن. هوا و آتش میل به بالا دارن، آب و خاک میل به پایین. لذا مثلا چیزهایی که حرکت میکنن بالا غلط طبیعت قدیما، اما حالا به هر حال چیزایی داره. سعدی شعری داره که میگه چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی به هم برآمد خش، هر یکی زن چهار شد قالب، جان شیرین براید از قالب. میگه ما تناسبمون به این مزاجه، این چهارتا با هم جمع شده، اگه یکی از اینا به هم بریزه فاتحه همه از سلام. خب چقالنا این میگه بحر زیبد باردون به طب، این طب سر میداره، و اجتماع و نقیزه این مغایرون لاجتماع زده. ما مثلا میگیم ما اجتماع نقیزه، حالا ما مثلا محالون بود، ایشون میگن اجتماع نقیزه با اجتماع زده مغایر. خب در طرفی بحر زیبق را داریم و ثبوت شیئن لشیئن فر و ثبوت المثبت لعوض نه اول باشن، و از لیس المثبت لحناف الخارج، وقتی میدونیم در خارج بحر زیبق کوه طلا اجتماع نقیزه نداریم، صفش ذهن پس لاجرم ماهیات در ذهنم. این البته بیشتر میاد دلیل بر نفی اون حرف اشعری باشه، که انه این ادله رو که همون که حالا ما آخرش باید بدن بکنیم، این در حقیقت میخواد نفی تعلق بکنه، یعنی بیشتر نظر مخالف نظر اشباح نیست. البته حاجی جوری آورده که انه میخواد با این جواب اشباح رو هم بده، یعنی با این ادله میخواد همه مبنا رو ثابت کنه، ولی بیشتر این دلیل در مقام پاسخگوییه به تعلقه که حرف اشاعرش، که اشعری میگفت تعلق عالم با معلومه. خب معلوم میخوام بگیم بس خارج معلومی نداره، همه چیز در ذهنه. خب حالا انشالله بحث رو فردا انشالله ادامه میدیم.